ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شما که در ایران هستید در آخر هفته ایرانی و پنجمین شب از اردیبهشت ماه رو میگذرونید، بهتون سلام میکنیم. در پنجشنبه شب هر جایی که هستید صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مجله شامگاهی رادیو فردا است. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود در طول این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده، همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب تلاش کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی مثل همیشه و بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد بعضی از برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. همکارم حمید فاطمی در استودیو هست و آماده خوندن خبرها. سلام به شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. حزب کارگران کرد ترکیه PKK اعلام کرد نیروهای خود را از تاریخ 8 ماه مه 18 اردیبهشت از خاک ترکیه خارج می‌کند و به شمال عراق می‌برد. پس از اعلام آتش بس ماه گذشته PKK، این اقدام گاه دیگری در راه پایان دادن به حدود 3 دهه درگیری مسلحانه میان این حزب و دولت ترکیه است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مراد قرعیلان رهبر کنونی PKK در یک نشست خبری در قندیل در کردستان عراق اعلام کرد که خروج نیروهای PKK در چند مرحله و به طور تدریجی صورت خواهد گرفت. اسرائیل اعلام کرد هواپیماهای این کشور روز پنجشنبه امروز یک هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد را که از لبنان وارد حریم هوایی اسرائیل شده بود سرنگون کرده است. هنوز روشن نیست که این پهپاد توسط چه کسی به سوی اسرائیل فرستاده شده بوده است، اما به گزارش آسوشیتد پرس سوءظن متوجه حزب الله لبنان است. احمد معاذل خطیب رهبر پیشین ائتلاف ملی سوریه در نامه‌ای به حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان از او خواست نیروهای خود را از سوریه خارج کند. معاذل خطیب در این نامه دخالت حزب الله در سوریه را باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع این کشور دانسته است. معاذل خطیب به حسن نصرالله هشدار داده که دست‌های در کار است تا در منطقه جنگ سنی و شیعه به راه بیندازد، جنگی که ترکیه و ایران را هم در بر خواهد گرفت. وی افزوده است چنین جنگی فاتحی نخواهد داشت و منابع مالی کشورهای خلیج فارس را می‌خشکاند و باید به این فرقه‌گرایی‌های هزار ساله پایان داد. شرکت سامسونگ دسترسی کاربران به اپ استور خود در ایران را مسدود می‌کند. شرکت سامسونگ به وسیله ایمیل به اعضای فروشگاه اینترنتی یا اپ استور خود در ایران اطلاع داده است که از تاریخ 22 ماه مه اول خرداد ماه دسترسی آنان به خدمات برنامه‌های کاربردی اینترنتی سامسونگ موقتاً مسدود خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سامسونگ دلیل این اقدام را موانع حقوقی ذکر کرده است. آسوشیتد پرس میگوید کاربران ایرانی تحریم‌های بین‌المللی ایران به خاطر ادامه غنی‌سازی اورانیوم را دلیل این تصمیم سامسونگ می‌دانند. سامسونگ به کاربران در ایران توصیه کرده است که تا پیش از اول خرداد برنامه‌های کاربردی خود را به روز رسانی کنند، زیرا پس از آن تاریخ روز آمد کردن برنامه‌ها امکان پذیر نخواهد بود. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی مدیران مسئول روزنامه‌ها و مطبوعات سراسری ایران هفته گذشته به وزارت اطلاعات احضار شدند و به آنها گفته شده است که با هر گونه سیاه‌نمایی در دوران تبلیغات انتخاباتی برخورد خواهد شد و خط قرمز اخبار و تحلیل‌ها مواضع و اظهارات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده است. به گزارش کلمه در این جلسه همچنین گفته شده انتخابات ریاست جمهوری 11 را در واقع سپاه برگزار می‌کند و این نیرو و وزارت اطلاعات هیچ تخطی از محدوده‌های تعیین شده را تحمل نخواهند کرد. به گزارش کلمه از طرف مسئولان امنیتی به مدیران رسانه‌ها اعلام شده که با وجود ممنوع بودن سیاه‌نمایی انتقاد از محمود احمدی نژاد آزاد است و محدودیتی ندارد. به گفته مقامات آمریکایی، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA 18 ماه پیش نام تمرلان سرنایف، یکی از دو بمبگذار ماراتون بوستون، را وارد فهرست افراد تروریست کرده بود. تمرلان سرنایف یکی از دو فرد مظنون به این بمبگذاری در جنگ و گریز با پلیس کشته و برادرش دستگیر شد. پلیس فدرال آمریکا FBI 2 سال پیش به درخواست روسیه از تمرلان سارنایف تحقیقاتی به عمل آورده ولی هیچ مورد مشکوکی تشخیص نداده بود. اما به گفته یک مقام CIA پس از آنکه روسیه در سپتامبر 2011 سوءظن خود را نسبت به وی به CIA اطلاع داد، این سازمان نام او را وارد فهرست افراد مظنون به تروریسم کرد. افشای این خبر این سوال را پیش آورده است که چرا مقامات آمریکایی تحقیقات گسترده‌تری در مورد تمرلان به عمل نیاورده بودند.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر اینترنت دارید و همینطور دسترسی دارید به وبسایت ما، میتونید از طریق وبسایت ما خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید و بخونید، radiofarda.com. در ادامه از جمله گزارش‌ها و گفتگوهایی که خواهید شنید، نامشخص بودن وضعیت محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ایران و اینکه او نمی‌خواهد در این زمینه اظهار نظری کند.
آقای خاتمی تأکیدی ندارن بر استفاده از نیروی اجتماعی برای تغییر وضع موجود. هیچ چشم‌اندازی از تغییر رفتار در حاکمیت هم به چشم نمی‌خورد.
حمله دوباره محمود احمدی نژاد در اصفهان به کسانی که به گفته او برای انتخابات نقشه می‌کشند. در بخش دوم مجله شامگاهی مثل همه پنجشنبه شب‌ها قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید درباره تازه های اینترنت و تکنولوژی. محمود احمدی نژاد در جریان سفرش به اصفهان به کسانی حمله کرد که به گفته او برای انتخابات نقشه می‌کشند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همینطور منتقدان دولتش رو به فساد مالی متهم کرد. سخنان آقای احمدی نژاد با واکنش اصولگرایان و رقیبان انتخاباتی جناح او همراه شده. در همین زمینه از همکارم علیرضا کرمانی بشنویم.
سفر اصفهان محمود احمدی نژاد نه تنها با حرف‌های تند و تیز او، بلکه همچنین با ظاهر شدن اسفندیار رحیم مشایی نامزد احتمالی جناح دولت و با شعارهایی در پشتیبانی از این چهره همراه شد. خبرگزاری مهر از شعارهایی مانند خامنه ای زنده باد، مشایی پاینده باد میگوید و اینکه در پایان سخنان محمود احمدی نژاد در بعد از ظهر چهارشنبه در همایشی که حماسه حضور نام داشته، اسفندیار رحیم مشایی هم به روی صحنه رفته و همراه رئیس جمهوری اسلامی پرچم ایران را تکان می‌داده. اما محمود احمدی نژاد در سخنانش در جمع گروهی از جوانان اصفهانی از این گفت که امروز زد و بند برای عده‌ای امری عادی شده. از این گفت که یکی از آقایان که خیلی به دولت بد و بیراه میگوید یک دوره فرصت گیرش آمد و همان دوره استفاده کرد و 10 تا 11 میلیارد برد و بالاخره از این گفت که یکی از منتقدان دولت او پیشتر درخواست کرده بود برای حفظ انقلاب حزب درست کند و دولت هم به احزاب او شرکت نفتی واگذار کند. اندکی پیشتر در همان روز چهارشنبه و در سخنرانی عمومیش محمود احمدی نژاد باز هم به کسانی که به گفته او برای انتخابات آینده نقشه میکشند تاخت.
میگن ما نشستیم برای انتخابات نقشه کشیدیم، اشکال ندارد شما نقشه بکشید، کار این ملت هم نقشه ها را نقش براب کردن است.
صحبت‌های محمود احمدی نژاد در اصفهان بلافاصله با واکنش دیگر اصولگرایان و رقیبان انتخاباتی جناح او روبرو شد. غلام علی جعفرزاده امین‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفته گرانی و بیکاری بیداد می‌کند، احمدی نژاد شعار انتخاباتی می‌دهد. محمد باقر بنابی عضو فراکسیون روحانیون مجلس هم صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران را پرحاشیه و بی‌محتوا توصیف کرده. امید کریمیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که گفته‌های احمدی نژاد در سفرهای استانی جنبه انتخاباتی دارد و ابراهیم نکو عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس هم از محمود احمدی نژاد خواسته از صحبت‌های کوچه بازاری دست بردارد. همان چهارشنبه شب محمد جواد لاریجانی، برادر رئیسان قوه قضاییه و مقننه، به شبکه 2 تلویزیون دولتی رفت تا در برنامه گفتگوی ویژه خبری بگوید نق زدن درباره صلاحیت کاندیداها از الان نشانه های برنامه های دشمن است و اگر کسی هم رد صلاحیت شد وطن پرستی او ایجاب می کند که سکوت کند. اما روز چهارشنبه سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، هم درباره انتخابات اظهار نظر کرد. اینکه انتخابات ایران به گفته او از آزادترین انتخابات‌های دنیاست و در آخر هم فرمانده کل سپاه گفت حضور بسیجیان در برگزاری انتخابات آتی بسیار تأثیرگذار است و در این میان سرمربیان حلقه های صالحین نقش ویژه‌ای در بصیرت افزایی بسیجیان دارند. داغتر شدن بگومگوهای انتخاباتی میان جناح دولت و جناح اصولگرا در حالی است که این روزها اوضاع در اردوی اصلاح طلبان همچنان ناروشن است. این که محمد خاتمی یا اکبر هاشمی رفسنجانی وارد گود خواهند شد یا نه و اگر نه نامزد رأی‌آور اصلاح طلبان چه کسی خواهد بود؟
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید در مورد آخرین سخنان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در جریان سفرش به اصفهان که باز هم به منتقدانش حمله کرده و گفته اونها برای انتخابات نقشه می کشند. این گزارش در صفحه فیسبوک ما هم منتشر شده. بعضی از کاربران ما در مورد همین موضوع نظراتشون رو نوشتن، بعضی ها اظهار نظر کردن و از آخرین سخنان محمود احمدی نژاد دفاع کردن، بعضی ها هم گفتند که آقای احمدی نژاد به عنوان راه حلی برای تبلیغات در انتخابات به نفع نامزد مورد نظر خودش این صحبت ها رو مطرح میکنه، از جمله آتوسا و آرش این مسئله رو در صفحه فیسبوک ما نوشتند. ازتون خواهش میکنم سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و با دیگران در همین زمینه وارد بحث بشید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو، باز هم با موضوع انتخابات ریاست جمهوری. در حالی که تا زمان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرصت چندانی باقی نمونده، همچنان وضعیت شرکت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در این انتخابات مشخص نیست. روز چهارشنبه در تازه ترین اظهاراتش گفته که قصد نداره درباره نامزدیش در انتخابات اعلام نظر بکنه. از بابک غفوری آذر در همین زمینه بشنویم.
تازه ترین اظهارات محمد خاتمی درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به صحبت‌های روز چهارشنبه‌اش در دیدار با جمعی از جوانان اصلاح طلب مربوط می شود. دیداری که در آن آقای خاتمی در پاسخ به دعوت این جوانان از او برای شرکت در انتخابات پرسش‌هایی مطرح کرده که به نوعی تقویت کننده گمانه‌زنی‌های قبلی در فراهم نبودن شرایط حضور او در انتخابات است. از جمله پرسش‌های رئیس جمهوری پیشین ایران این بوده که اگر حاکمیت به هر دلیلی فردی مانند او را نخواهد و به هر قیمتی نگذارد که او بیاید، آنهایی که امیدوار بودند چه حالی پیدا می‌کنند؟ بر این اساس او پرسیده آیا کینه‌ها و دلخوری‌ها بیشتر نمی‌شود؟ از دیگر پرسش‌های آقای خاتمی این بوده که طرف مقابل با پرداخت هزینه در انتخابات گذشته با تکرار آن شرایط آیا فضا را تنگ‌تر نخواهد کرد؟ محمد خاتمی با اشاره به درخواست برخی زندانیان سیاسی عقیدتی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و بخشهایی از جامعه از او برای نامزد شدن در انتخابات ادامه داده، بعضی میگویند بیایید همه چیز روشن میشود، آنها جلوی شما میایستند و ما هم پشت شما میایستیم، من ابدا نمیخواهم این اتفاق بیفتد. رئیس جمهور پیشین ایران گفته اگر چنین وضعی پیش آید اوضاع از شرایط فعلی هم بدتر میشود. چنین اظهاراتی تایید کننده نظرات پیشین آقای خاتمی درباره تردیدش برای شرکت در انتخابات است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره این تردیدهای آقای خاتمی به رادیو فردا می‌گوید:
تردید های آقای خاتمی به نظر خیلی جدی هست، یعنی بنظر میرسه که آقای خاتمی در پی یک بستر کاملا مهیا و مساعد و همسوی هست مناسبی برای شرکت در انتخابات. یعنی تاکید آقای خاتمی اینه که وقتی که حاکمیت سیاسی و نهادهای صاحب قدرت، نهادهای پنهان و پیدا در حاکمیت همسو نباشن با رئیس قوه مجریه و برقوه مجریه، حتی اگر به هر حال چون پیروز بشن و رئیس جمهور بشن نمیتونه کاری بکنه. من فقط یک ملاحظه دارم، این که متاسفانه یا برحال به هر علت و دلیل آقای خاتمی تأکیدی ندارن بر استفاده از نیروی اجتماعی برای تغییر وضع موجود و تمام نگاهشون به این هستش که به هر علت و دلیل مرکز سر قدرت، یعنی آقای خامنه ای و اون جریان امنیتی نظامی همسوایشون به این نتیجه برسن که باید وضع تغییر کنه، که متاسفانه هیچ چشم‌اندازی از تغییر رفتار در حاکمیت هم به چشم نمیخوره.
اما محمد خاتمی در حالی از مشکلات و دشواری‌های حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده سخن گفته که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی در دیداری با اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با اشاره‌ای تلویحی به ضرورت شرکت محمد خاتمی در انتخابات گفته بود که بداخلاقی‌ها نباید مانع مشارکت واجدان صلاحیت در انتخابات شود. با در نظر گرفتن اشاره مشخص آقای هاشمی رفسنجانی، همچنان گمانه‌زنی‌ها درباره شرکت یکی از این دو نفر در انتخابات ادامه دارد. مرتضی کاظمیان درباره شرایط پیش روی این دو و تصمیم نهایی اصلاح طلبان می‌گوید:
اون چیزی که از بیرون میشه در موردش داوری کرد اینه که برای آقای هاشمی رفسنجانی ظاهرا تاکید دارن که با وجود این وضعی که موجود هست و ناملایماتی که و موانعی که روبروی به حال راه نامزدی آقای خاتمی هست، بهتره که ایشون ثبت نام کنن و فعال شن در انتخابات و به حال خوشبین تر هستن از آقای خاتمی برای تغییر وضعیت. اما این که به حال فرجام چه بشه، به نظر میرسه که آقای خاتمی دست کم در حال حاضر، هرچند که قول دادن که به هر حال ایشون فکر میکنن باشن و محاسبه میکنن شرایط رو، اما خب شاید آمدن آقای خاتمی به نظر منتفی باشه و ورود آقای هاشمی در دقیقه 90 افروزتر به نظر برسه. اگر آقای خاتمی و آقای هاشمی نیان که به هر حال مهمترین شخصیت های این اردوگاه اصلاح طلبی یا نزدیک به اصلاح طلبی محسوب میشن، به نظر میرسه که اصلاح طلبان چون تاکید کردن که بر حضور در انتخابات با اجماع حول یک نفر، برن سراغ نامزدهای دیگری که آقای جهانگیری و نجفی مطرح هستند. اما اینکه همه اصلاح طلبان برن پشت اینها خیلی من بعید میدونم، یعنی دست کم اینکه حامیان جنبش سبز به نظر میرسه ملاحظات جدی داشته باشن برای حمایت از نامزدی جز آقای خاتمی.
روز چهارشنبه پیش از اظهارات آقای خاتمی، اعضای ستاد جوانان اصلاح طلب از او خواسته بودند تا با در نظر گرفتن آینده ایران و تلاش برای نجات کشور، به گفته آنها آبروی خود را فدای ایران کند و خود را نامزد انتخابات کند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد آخرین سخنان محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران که در جمع جوانان احزاب اصلاح طلب که خواستار نامزد شدن او در انتخابات ریاست جمهوری آینده بودند گفته قصد نداره در مورد نامزدی خودش برای ریاست جمهوری اعلام نظر کنه. در صفحه فیسبوک ما این مسئله، این موضوع و این گزارش منتشر شده. بعضی از کاربران ما نظرشون رو نوشتن. میلاد نوشته که در کل این کاندیداها گزینه خوبی برای رئیس جمهوری نیستند، چون اول به گفته او تجربه ندارند، بعد هم همه موافق با دشمنی آمریکا و سهل‌انگاری در برابر تحریم‌ها و تورم کشور هستند. اما به گفته میلاد، خاتمی گزینه خوبی برای این انتخابات هست، چون میتونه مسئله انرژی هسته‌ای در ایران رو به حالت تعلیق در بیاره. بقیه کاربران هم نظراتشون رو نوشتند. اونها، بعضی از اونها هم مخالف هستند با حضور آقای خاتمی. شما برای ما بنویسید که چی فکر میکنید در مورد آمدن یا نیامدن محمد خاتمی.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تمام بازی‌هایی که برای انتخابات راه افتاده، اینا همه سریالی است برای برگزار شدن یک انتخابات پرشور.
آقای احمدی نژاد، اگر میخوای نام به نیکی در تاریخ ایران برده بشه افشا کن آقا. اگر افشا نکنی مدیون خون شهدا، صلحا، فقها، اسرا، سربازای گمنام، مدیون همه ملت ایرانی. آقا افشا کن، نترس، ما پشتتیم. افشا کن آقا.
آقای خامنه ای، آیا 4 سال پیش نگفتید افکارتان با احمدی نژاد نزدیکتر است؟ آیا حالا به همان نتیجه نرسیده اید که موسوی و کروبی میگفتند و اکنون در حصر خانگی به سر میبرند؟ عوض اینکه آنها را بیاورید و به دست و پایشان بیفتید و عذر گذشته را بخواهید، هنوز هم به همان بیراهی که منجر به نابودی ملت و مملکت خواهد شد ادامه میدهید. کی میخواهید حقایق جهان امروز را درک کنید؟
آقای خامنه ای، شما که میگویید من یک رأی بیشتر ندارم، مگر صدا و سیما به فرمان شما نمیچرخد؟ چطور شده که حالا دستور میدهید صحبت های رئیس جمهور مرد شماره 2 کشور سانسور شود؟ سال 88 مگر سخنرانی نکردید وقتی که گفتند دولت احمدی نژاد دارد سوء استفاده می کند از امکانات دولتی؟ گفتید که این سیاست هر دولت می تواند باشد.
الو، من میخواستم بگم اگر برای این انتخابات باز همین برنامه جانم فدای رهبر باشه و هر کسی میخواد از نوردبون قدرت بره بیزره بالا بیاید به رهبری جانش رو فدا کنه، باز همون آش و همون کاسه. و این رهبری اصلا رهبر رو کی انتخاب کرده؟ هر کاری میکنه مثل اعلیحضرت، پس بگیم جانم فدای اعلیحضرت، جانم فدای رهبر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. همونطور میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 2079260115730. اما بریم یه گزارش دیگه بشنویم در ادامه انتشار اخباری از بازداشت بعضی از مدیران دولتی. حالا گزارش هایی از بازداشت یکی از مدیران پیشین سینمایی کشور منتشر شده، این بار چهره شناخته شده ای به اسم علیرضا سجادپور. بابک غفوریازر گزارش میده.
شایعی که با صحبت های مشاور حقوقی سازمان سینمایی کشور تایید شد، علیرضا سجادپور رئیس پیشین اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی و یکی از مدیران شناخته شده سینمای ایران بازداشت شده است. بهزاد ابتهاج مشاور حقوقی سازمان سینمایی با تایید خبر بازداشت آقای سجادپور به خبرگزاری ایلنا گفته است که این بازداشت ارتباطی با فعالیت‌های سجادپور در سازمان سینمایی نداشته است. او بدون توضیح بیشتر درباره دلایل بازداشت آقای سجادپور صرفاً گفته که او در زمان فعالیتش در سازمان سینمایی به عنوان یکی از پاکترین مدیران فعالیت می‌کرده است. با وجود این اظهارات، چند ماه پیش و در زمان استعفای ناگهانی علیرضا سجادپور از سمت معاونت امور فعالیت‌های سینمایی سازمان سینمایی نیز شایعاتی درباره فساد مالی و اخلاقی او به عنوان دلایل این اقدامش مطرح شده بود. اما در آن زمان علیرضا سجادپور بازگشت به عرصه تهیه کنندگی فیلم را دلیل استعفایش عنوان کرده بود. علیرضا سجادپور از همراهان اصلی جواد شمقدری در تیم مدیریتی سینمای ایران محسوب می شد که در کابینه دوم محمود احمدی نژاد با سیاست تحول بنیادین در سیاست‌های سینمایی هدایت سینمای ایران را بر عهده گرفتند. آقای سجادپور در سمت مدیریت نظارت و ارزشیابی مسئول اصلی صدور مجوز ساخت و اکران فیلم‌های سینمایی در ایران محسوب می‌شد و در این راه بارها با سینماگران شناخته شده‌ای همچون کمال تبریزی و عبدالرضا کاهانی درگیری رسانه‌ای پیدا کرد. او همچنین از اصلی ترین مدافعان تعطیلی خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایران بود. موضوع بازداشت آقای سجادپور نخستین بار از سوی سایت بازتاب مطرح شد. این سایت در خبری که بعداً از سوی روزنامه قانون هم منتشر شد، نوشت که این مدیر پیشین سینمایی از یکی از تهیه کنندگان زن سینما مبلغ 30 میلیون تومان باجگیری و او را مجبور به رابطه غیر اخلاقی کرده است. این سایت نوشته بود که این مدیر سال 91 نیز در یک پرونده فساد اخلاقی محکوم شده بود. علاوه بر آقای سجادپور، سال گذشته نیز یکی دیگر از مدیران سینمایی وزارت ارشاد به دلیل اتهامات مالی بازداشت شد. خبر این بازداشت را غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران نیز تایید کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
درباره یکی از برنامه‌های خاطرانگیز رادیویی در ایران بشنویم. ساخت برنامه جمعه ایرانی یا اون چی که قبلاً به اسم صبح جمعه با شما شناخته شده بود، بعد از بیش از دو دهه متوقف میشه. سردبیر و تهیه کننده این برنامه تذکرهای جدی و مداوم واحد نظارتی سازمان صدا و سیما رو دلیل توقف ساخت این برنامه اعلام کرده. جمعه ایرانی از سال 82 جایگزین صبح جمعه با شما شده بود. از فرینا آسمی در همین زمینه بشنویم.
جمعه ایرانی سال هاست روزهای جمعه از رادیو ایران مهمان خانه های ایرانی هاست. سال هاست که تعداد زیادی از مردم با شنیدن این صداهای آشنا صبح جمعه خود را آغاز می کنند.
دوستان با صفا، هنرمندان ارزشمند ما باشند، حضار نازنین باشند، جمع گرم همه باشه، جمعه ایرانی هم باشه و یه فرصت چند دقیقه به دست اومده برای شنونده بودن مرسولات شما برای مسابقه خوشمزه ها بریم.
بفرمایید.
بریم.
سعید توکل، سردبیر و تهیه کننده برنامه جمعه ایرانی، دلیل توقف این برنامه را ایرادهایی دانست که مدیران جوان حوزه نظارت صدا و سیما به برنامه می‌گیرند. سعید توکل، سردبیر و تهیه کننده برنامه جمعه ایرانی به خبرگزاری مهر گفت که قرار بود هفته آینده ضبط برنامه انجام شود، اما وقتی با تذکرات جدی واحد نظارتی سازمان صدا و سیما روبرو شده، به این نتیجه رسیده که بهتر از ضبط برنامه در سال جدید متوقف شود. آقای توکل به خبرگزاری مهر گفته که در نامه‌ای به معاون صدای جمهوری اسلامی به او گفته که با توجه به شرایط موجود ضبط برنامه جمعه ایرانی را ادامه نمی‌دهد، اما بخشی از برنامه‌های پیشین و ضبط شده می‌توانند پخش شوند. سردبیر و تهیه کننده برنامه جمعه ایرانی همچنین گفته که بعد از گذشت 26 سال از پخش این برنامه، واحد نظارتی صدا و سیما همچنان از این برنامه اشکالات فراوان می‌گیرد. آقای توکل به خبرگزاری مهر گفت که سالیان سال است که در پاسخ به این تذکرها گفته است که قالب‌های طنز تغییر کرده و حتی سطح پیامک‌هایی که مردم با هم رد و بدل می‌کنند متفاوت شده است.
دیگه تحریم و رأی طاق و جفت فایده نداره، نداره،
نداره، نداره.
دیگه تصویب این حرفای مفت فایده نداره، نداره، صادر.
سردبیر و تهیه کننده برنامه جمعه ایرانی میگوید که 9 ماه است که سکوت کرده و وقتی متوجه شده زحماتی که برای تولید برنامه به عوامل میدهد بی نتیجه میماند و ممکن است برنامه پخش نشود، تصمیم گرفته که تولید آن را متوقف کند. خبرگزاری مهر گزارش داده که مدیر رادیو ایران حاضر به مصاحبه با این خبرگزاری نشده و گفته که روز شنبه در نشستی خبری درباره این برنامه توضیح خواهد داد. برنامه جمعه ایرانی پیش از این با عنوان صبح جمعه با شما روی آنتن می رفت. صبح جمعه با شما برنامه شاد و طنزی بود که طرفداران بسیاری داشت و معروفترین برنامه رادیویی بود که در سالهای جنگ و در دهه 60 بی‌رقیب بانده بود.
صبح جمعه
با شما.
توفیق خدمت خواستم، دل گفت پنهانی، چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانید.
زمانی که صبح جمعه با شما پخش می شد، هنوز برنامه های طنز رادیویی به شیوه کنونی پخش نمی شدند و امکانات برای تهیه برنامه رادیویی کمتر بود. با این حال بسیاری از کارشناسان رادیو این برنامه را بی رقیب می دانستند. صبح جمعه با شما در حالی از رادیو خداحافظی کرد که شبکه های رادیویی و تلویزیونی در ایران در حال افزایش بودند. چند سال بعد در سال 1382 برنامه جمعه ایرانی جایگزین آن شد. منوچهر آذری، علیرضا جاویدنیا، رضا عبدی، اصغر سارزاده، مینو غزنوی، شوکت حجت، احسان کرمی، الهام صفوی زاده، مهران امامیه و امیر سهیلی در برنامه جمعه ایرانی فعالیت دارند.
سلام عرض کردم خدمت جناب منور عزیز و سرکار خانم نازیدا خانم
واقعا که خیلی مخلصم.
ایشون کی هستن مولوی؟
قیافه نحسیش به نظرم آشنا.
بنده رو میفرمایید؟ بنده پرویزی هستم.
آقا لطیف؟
آقا لطیف خودمونو میگزیدی.
بله بله
میشناسمش.
منوچهر نوذری، فرهنگ مهرپرور، مهین دهیم، عزت الله مقبلی، کنعان کیانی و مهدی آژیر از چهره‌های معروف برنامه پرشنونده صبح جمعه با شما بودند که در سالهای پیش درگذشتند. ساخته برنامه جمعه ایرانی یا اون چی که قبلا با اسم صبح جمعه با شما شناخته شده بود بعد از بیش از دو دهه متوقف میشه و فرینا سمی در همین زمینه گزارش میداد. رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران. سلام بر شما اگر با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته یا به تازگی به ما پیوستید. این مجله شامگاهی رادیو فردا هست. هر شب رأس ساعت 7 شب به وقت ایران شروع میشه و تا 45 دقیقه ادامه داره. در ادامه برنامه .com رو میشنوید. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم بعد از خبرهایی که هانا کاویانی میخونه. سلام بر تو هانا.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. حزب کارگران کرد ترکیه PKK اعلام کرد نیروهای خود را از تاریخ 8 ماه می 18 اردیبهشت ماه از خاک ترکیه خارج میکند و به شمال عراق میبرد. پس از اعلام آتش بس ماه گذشته PKK این اقدام گام دیگری در راه پایان دادن به 3 دهه درگیری مسلحانه میان PKK و دولت ترکیه است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مراد قرایلان رهبر کنونی PKK در یک نشست خبری در قندیل در کردستان عراق اعلام کرد که خروج نیروهای PKK در چند مرحله و به طور تدریجی صورت خواهد گرفت. اسرائیل اعلام کرد هواپیمای این کشور روز پنجشنبه امروز یک هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد را که از لبنان وارد حریم هوایی اسرائیل شده بود سرنگون کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، سوئزن متوجه حزب الله است. احمد معاذ‌الخطیب رهبر پیشین ائتلاف ملی سوریه در نامه‌ای به حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان از او خواست نیروهای خود را از سوریه خارج کند. معاذ‌الخطیب در این نامه دخالت حزب الله در سوریه را باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع این کشور دانسته است. معاذ‌الخطیب به حسن نصرالله هشدار داده که دستهایی در کار است تا در منطقه جنگ سنی و شیعه به راه بیندازد، جنگی که ترکیه و ایران را هم در بر خواهد گرفت. وی افزوده است چنین جنگی فاتح نخواهد داشت. به گفته مقامات آمریکایی، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA 18 ماه پیش نام تامرلان سارنایف، یکی از دو بمبگذار ماراتون بوستون را وارد فهرست افراد تروریست کرده بود. تامرلان سارنایف یکی از دو فرد مظنون به این بمبگذاری در جنگ و گریز با پلیس کشته و برادرش دستگیر شد. پلیس فدرال آمریکا FBI 2 سال پیش به درخواست روسیه از تامرلان سارنایف تحقیقاتی به عمل آورده ولی هیچ مورد مشکوکی تشخیص نداده بود. اما به گفته یک مقام CIA پس از آنکه روسیه در سپتامبر 2011 2 سال پیش سوءزن خود را نسبت به وی به CIA اطلاع داد، این سازمان نام او را وارد فهرست افراد مظنون به تروریسم کرد. رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند که نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از 5 هفته نبرد شهر استراتژیک عتیبیه را در شرق دمشق از مخالفان باز پس گرفتند.
هانا کاویانی خبرها رو میخوند. در این لحظه دیگه نمیتونه این کار بکنه به خاطر اینکه به شدت سرفش گرفته. ممنونم از تو هانا. خبرها رو شنیدید. برای شنیدن جزئیات بیشتر و همطور خوندن خبرها ازتون خواهش میکنم حتما به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید اخبار رو به دست بیارید، همطور از طریق توییتر ما. اگر دنبال کنید توییتر رادیو فردا رو، هر چند دقیقه یک بار میتونید اخبار رو به دست بیارید. بریم سراغ برنامه بعد.
بعدی که بهتون گفته بودم امشب پخش میشه .com برنامه ثابت پنجشنبه شب های رادیو فردا هست. حامد پارسی در این برنامه درباره تازه های اینترنت و تکنولوژی و گجت ها میگه. این هفته شما درباره نکات امنیتی و ایمنی مربوط به اسکایپ میشنوید. تا 10 دقیقه آینده این برنامه رو بشنوید و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه دیگه از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید تا با هم گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. در برنامه این هفته پرونده‌ای برای اسکایپ باز کردیم و به این می‌پردازیم که اسکایپ چیه، چقدر برای ارتباطات میانفردی ما امنه و چه اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای رقیبی برای اون وجود داره. بسیاری از ما شهروندان دنیای مجازی در اینترنت با پدیده تلفن‌های اینترنتی آشنایی داریم. در میان شاید مشهورترین و پرکاربرترین ابزار اینترنتی اسکایپ باشه. اسکایپ در سال 2011 در حالی که بیش از 600 میلیون کاربر رجیستر شده داشت، در یک معامله 8.5 میلیارد دلاری به تملک مایکروسافت در اومد. اسکایپ علاوه بر تماس‌های رایگان صوتی، امکان ارتباط چند سویه تصویری رو هم برای کاربرانش فراهم کرده و علاوه بر اون کاربران میتونن از طریق اپلیکیشن های اسکایپ برای هم پیام های متنی بفرستن. همچنین شما میتونید شماره ویژه اسکایپی خودتون رو داشته باشید و از دیگران بخواید به جای تماس با شماره تلفن شما به این شماره اسکایپی زنگ بزنند و شما تماس رو بر روی تلفن ثابت یا همراه خودتون دریافت کنید. اسکایپ علاوه بر برنامه‌های کاربردی گوناگونی که برای رایانه‌های ویندوز، مکبوک ها و سیستم های لینوکسی داره، اپلیکیشن های مختلفی هم برای دامنه متنوعی از سیستم های عامل موبایلی داره و هر گوشی هوشمندی که امروزه در دسترس کاربران قرار داره نسخه قابل انطباقی از اسکایپ برای اون تهیه شده. اسکایپ البته تنها نرم افزاری نیست که ارتباط رایگان متنی، صوتی و تصویری رو فراهم میکنه و نرم افزارهای گوناگون دیگری هم با ویژگی های کم و بیش مشابه این امکان رو به کاربران میدن. افزارهایی که پرکاربرترین اونها رو در بخش تکنولوژی های امروز این برنامه مرور خواهیم کرد.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اما شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی شاید از زمان تشدید محدودیت‌های ارتباطی به ویژه از دوره سرکوب اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 نرم‌افزارهایی مثل اسکایپ رو به عنوان راهی جایگزین برای ارتباطات تلفنی انتخاب کردند، چرا که به عقیده اونها ارتباطات تلفنی احتمالاً بستری قابل نفوذتر برای ماموران امنیتیه. با این حال همواره برای کاربران اینترنتی شایبه نفوذ حکومت‌های سرکوبگر در ارتباطات صوتی اینترنتی نظیر اسکایپ وجود داشته. اما این موضوع تا چه حد درسته؟ آیا اسکایپ بستر واقعا امنی رو برای ارتباطات میان فردی فراهم می‌کنه و اینکه هکرها و حکومت‌ها تا کجا می‌تونن به حیات خلوت اسکایپی ما نفوذ کنن؟ این موضوعیه که چارلز رکنگل گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی برای یافتن پاسخ اون به سراغ یکی از متخصصان حوزه امنیت سایبر رفته. گفتگویی که توسط همکارم هانا کاویانی به فارسی برگردونده شده.
فعالان سیاسی اجتماعی مدت هاست که از اسکایپ به جای تلفن منزلشان یا تلفن همراهشان یا اما موبایل استفاده می کنند. چرا که خطوط این تلفن‌ها بسیار راحت توسط دولت‌ها، خصوصاً دولت‌های سرکوبگر شنود می‌شود و راه را برای بازخواست، بازداشت یا محاکمه افراد باز می‌کند. اما این روزها این سوال مطرح شده که آیا استفاده از نرم‌افزارهای اینترنتی امن است یا خیر؟ گرگوار پروژه، متخصص امور امنیت دیجیتال در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، بر این باور است که فضای امن در عرصه اینترنت تا یک زمانی حقیقت داشت، اما در حال حاضر هر روز بر نگرانی گروه‌های مدافع حقوق بشر و آزادی بیان در این باره افسوده می‌شود.
آقای پوژه در گفتگو با چارلز رکنگل از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره میگوید:
ما گزارش هایی از بلاروس و روسیه دریافت کرده ایم که روزنامه نگاران میگویند بازداشتشان بر مبنای مکالمات اسکایپی آنها انجام شده است.
سکایپ بزرگترین ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی است و حدود 600 میلیون کاربر از این خدمات استفاده می کنند. اما این متخصص سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید استفاده از این ابزارهای اینترنتی در این وسعت احتمال ورود بدافزارها به آنها را هم افزایش داده است.
شما می توانید تنها با خرج کردن چند صد دلار یک بدافزار را روی کامپیوتر کسانی که از اسکایپ استفاده می کنند نصب کنید. این بدافزار را با یک ایمیل به کاربر می فرستند. اگر فایل ضمیمه ایمیل را باز کند، بدافزار وارد کامپیوترش می شود. این گونه بدافزارها می توانند مکالمات اسکایپی یا آنچه که در اسکایپ می نویسید را ضبط کنند. همچنین به همه افراد در فهرست دوستان اسکایپی شما هم دسترسی پیدا می کنند.
از زمان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراضات مردم و همچنین خیزش‌های جهان عرب، اهمیت استفاده از اینترنت برای فعالان اجتماعی دوچندان شد. اما در همین زمان دولت‌ها در این کشورها نیز به این نتیجه رسیدند که باید توجه ویژه‌ای به این عرصه معطوف کنند. از همین رو سازمان گزارشگران بدون مرز و چند سازمان دیگر در هفته گذشته نامه‌ای خطاب به اسکایپ و کاربران آن نگاشتند تا به آنها درباره خطرات استفاده از این ابزار هشدار دهند. این سازمان‌های مدافع آزادی بیان و حقوق بشر از اسکایپ خواستند تا میزان محرمانه بودن اطلاعات کاربران را برای آنها روشن کند. صاحب سکایپ قول دنیای مجازی مایکروسافت است. سکایپ 8 سال پیش گفته بود که سیستمش کاملا امن است، اما از زمان خریده شدن سکایپ توسط مایکروسافت در 2 سال پیش هیچ اظهار نظری در این باره تا کنون ابراز نشده است. در حالی که کاربران در انتظار این اظهار نظر از سوی مایکروسافت و سکایپ هستند، برخی از متخصصان محرمانه ماندن اطلاعات به فعالان اجتماعی سیاسی پیشنهاد می‌کنند که درباره راه‌های ارتباطی بر روی اینترنت کمی بیشتر فکر کنند. گریگوار پوژه از سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
شاید باید از خود بپرسید آیا واقعاً باید از طریق اینترنت این مکالمه را انجام دهم؟ چت کافی نیست؟ و اگر چت برای شما کافی است، می توانید از طریق راه‌های جایگزین و کدگذاری و رمزگذاری در برخی سرویس‌های اینترنتی فضای امن‌تر برای خود و سایرین به وجود آورید.
متخصصان و تحلیلگران این حوزه به کاربران پیشنهاد می کنند که همیشه سیاست‌های ارائه دهندگان این خدمات را بررسی و به طور دقیق مطالعه کنند. اینکه تا چه حد ممکن است اطلاعات کاربران بر روی اینترنت در اختیار دولت‌ها قرار گیرد و چه زمانی دولت‌ها می توانند این اطلاعات را درخواست کنند، یکی از مسائل مورد مناقشه بین دولت‌ها و شرکت‌های اینترنتی است.
تکنولوژی‌های امروز.
اما در این بخش از برنامه چند نرم افزار و اپلیکیشن عمده رو به شما معرفی می‌کنیم که میتونن خدماتی مثل اسکایپ رو به شما ارائه کنند.
گوگل وایس.
گوگل وایس در واقع شکل ارتقا یافته از چت صوتی گوگل که به کاربران امکان میده علاوه بر مکالمه اینترنتی با هم دیگه شماره تلفن ویژه‌ای رو به خودشون اختصاص بدن و بر اساس ساعت حضورشون در محل کار، خونه یا هر مکان دیگه شماره تلفن خودشون رو سفارشی کنن، به شکلی که از یک ساعت خاص تماس‌ها رو به تلفن محل کارشون انتقال بدن و در یک بازه زمانی مشخص تماس‌ها رو بر روی گوشی همراه یا تلفن ثابت منزلشون دریافت کنن. این گونه از خدمات فعلا در آمریکای شمالی قابل دسترسه، ولی تقریبا کاربران همه کشورها میتونن با استفاده از جیمیل با شماره‌های ثابت و سیار در سراسر دنیا تماس برقرار کنن. گوگل علاوه بر این سرویس، سرویس چت صوتی و تصویری اینترنتی هم داره که از طریق اون تا 9 کاربر به طور همزمان میتونن در یک مکالمه تصویری شرکت کنن.
اوو
سرویس دیگری که این روزها از جمله در ایران هم محبوب شده. اوو اپلیکیشن هایی برای رایانه های خونگی و نیز تلفن های همراه هوشمند داره و از طریق اون میشه با یک کاربر دیگه تماس صوتی، متنی و تصویری رایگان برقرار کرد.
وایبر.
وایبر یک سرویس ویژه تلفن‌های همراهه که بسیاری از کاربران ایرانی با اون آشنا هستند و امکان تماس صوتی و متنی رو بین کاربران فراهم می‌کنه. برای استفاده از این امکان کافیه که دو طرف تماس مجهز به اپلیکیشن وایبر باشن و هر دو به اینترنت پرسرعت اتصال داشته باشن.
فیسبوک مسنجر.
فیسبوک به تازگی امکان ارتباطات رایگان صوتی رو برای کاربران اپلیکیشن مسنجرش فراهم کرده و در این مرحله کاربران مقیم آمریکای شمالی میتونن از این امکان استفاده کنن. برای استفاده از این امکان شما باید عضو این شبکه عظیم اجتماعی باشین و اپلیکیشن مسنجر رو هم بر تلفن هوشمند خود نصب کنید.
فیس تایم
ابتکار اپل برای ارتباط صوتی و تصویری میان کاربران محصولات متنوع این شرکته. شما برای استفاده از فیس تایم باید مجهز به نسخه 4 و بالاتر آیفون و آیپاد یا تبلت محبوب اپل آیپاد باشید و یا از نسخه لاین یا بالاتر سیستم عامل مک استفاده کنید. به پایان برنامه دیگر از سدیه.com رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چقدر سبزی، چقدر ساله، چقدر مهتاب و میفهمی، چقدر من ناخوشم وقتی ندارم از چشات سهمی، چقدر آزاد و آرومی مثل دریای بی توفان، تو اون رویای خوبی که نداره نقطه پایان. چقدر عاشق شدن با تو به من نزدیک آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر عاشق شدن با تو به من نزدیک آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. لبخندی به این آینه بخشیده، چقدر آینده با تو برام خوب و دلنگیزه. دیگه برگی از این پاییز نمیخوش که نمیریزه. چقدر عاشق شدن با تو به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر عاشق شدن با تو به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر سبزی، چقدر ساده، چقدر مهتاب و میفهمی، چقدر من خوشم وقتی ندارم از چشات سهمی، چقدر آزاد و آرومی مثل دریای بی توفان، تو اون رویای خوبی که نداره نقطه پایان. چقدر عاشق شدن با تو به من نزدیک آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر عاشق شدن با تو به من نزدیک آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر عاشق شدن با تو به من نزدیک آسونه،
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
بالاخره خوب آدم در عرصه سیاسی یه مقدار از عقلش استفاده کنه.
We look to deepen our dialogue with you on Afghanistan. NATO and Tajikistan share a common interest.
کشتی حرکت میکرده، قسمتی از کابل رو چنگکی که زیرش آورده با خودش کرد تا اینم تعمیر بشه. خب یه مقدار سرعت در بعضی از قسمت‌ها کاهش پیدا کرده.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده.
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
مسابقه این هفته فرداهه.
ز حجاب شب سیاهم، ز حجاب شب سیاهم، تو عیان به چهره امیدی، تو فروغ امید منی، تو فروغ امید منی، که چون صبح آرزو دمیدی.
منم آن عشق دیگه میشم، کنم افزون در دل دو، بکنم در دام جنون، دل از متفاقل دو.
همه شب دو ای برشته من، چو آرزوها به خوابم آیی، بنشینی تو شمع روشن، به کلبه من دلم گشایی. بنشینی چو شمع روشن، به قلبه من دلم گشایی. زهجاب شب سیاهم، تو عیان به چهره امیدی، تو فروغ امید منی، تو فروغ امید منی، که چون تو به آرزو دمیدی.
منم آن عشقی که میشه، کنم افزون در دل دو، بکنم در دام جنون، دل از خود غافل دو.
همه شب تو ای فرشته من، چارزوها به خوابم آیی، بنشینی چو شمع روشن، به قلبه من دلم گشایی.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
دلمش گفته ای باره که همیه
خر شکنده که دشت تو بیقرارم
ببرم که عشق باشه بیبرم تو با گذارم بکنه ایسو به تو بخشند آمین برشد نمید شدی زمانه دو
همه شب تو ای فرشته من سار دوها به خوابم آیی بنشینی تو شمع روشن به کلبه من دلم گشای.
من موسیقی ایرانی دوست دارم، شما چطور؟
بله منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
به امید فردا قصه زیبا میشه، دلتو دریا کن هر دری وا میشه، خودت هم میدونی مرد این میدونی، به خودت تو آینه بگو تا میدونی، عاشق خورشیدی و تشنه بیداری، به جهان ثابت کن چی تو فکرت داری، عاشق خورشیدی و تشنه بیداری، به جهان ثابت کن چی تو فکرت داری، حرفمو باور کن با دلت از ریشه، حقتو میگیری تا جوونی میشه، این همه بیخوابی واسه تو تنها نیست، آخرش هرچی شد آخر دنیا نیست، عاشق خورشیدی و تشنه بیداری، به جهان ثابت کن چی تو فکرت داری، عاشق خورشیدی و تشنه بیداری، به جهان ثابت کن چی تو فکرت داری، عاشق خورشیدی و تشنه بیداری، به جهان ثابت کن چی تو فکرت داری، عاشق خورشیدی و تشنه بیداری، به جهان ثابت کن چی تو فکرت داری.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا. Being true to me, deep within my soul.
games with mine.